70-80% جمعیت اون کشور واکسینه شدن. این نوع رویکرد رسانه های معاند رو آقای ساقی از چه منظری باید تحلیل کرد؟
بله، بسیار درست فرمودین. فقط من میخوام یه خورده ای به صحبت شما در طرح موضوع شرح و بحث بدم اگر اجازه بدید.
بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، خیلی درست گفتید. همه مشکلات ما شاید در یک کلمه خلاصه بشه و اون کلمه هم کلمه ای نیست جز تحریم.
بله،
البته با این توضیحی که تحریم ها به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم میشن، دوستانی که معتقد به نگاه ما میتوانیم هستن معتقدن که تحریم های داخلی بیش از تحریم های خارجی نسبت به مسائل و مشکلات جمهوری اسلامی ایران مؤثره، به طوری که 60-70% تحریم های ما ناشی از تحریم های داخلی و 30% تحریم های ما ناشی از تحریم های خارجی. در موضوع دارو و واکسن مسئله بسیار مهم قوت تحریم خارجی بود. شما در موضوع واکسن تقریبا تحریم داخلی نداشتیم. همه کادر درمان ما، همه پزشکان ما، همه پرستاران ما به خوبی در کنار مردم بودن، همواره قدردانشون خواهیم بود. نقطه ای که وجود داره، من میتونم یه تیپ بهش بدم، یه عنوان بهش بدم و بگم برکت به واکسن خارجی با اشاره به تولید واکسن برکت. یه مسئله بسیار مهم اینه که از چه تاریخی واردات واکسن ما 3 برابر شد. از کی؟ از 24 خردادی که واکسن برکت مجوز گرفت، به نحوی که بعد از مجوز واکسن برکت 3 روز بعد آمریکا تحریم صادرات واکسن به ایران را حذف کرد و ما تونستیم واردات واکسن رو پیگیری بکنیم و واکسیناسیون رو ادامه بدیم. اما در خصوص، من نمیخوام خیلی وارد موارد تخصصی پزشکی بشم چون سررشته ندارم، اما در خصوص مسئله حقوق رسانه و تیترهای رسانه های معاند در خصوص واکسن ایرانی، من میخوام یه اشاره بکنم به تیترهای قبلی و عنوانهای قبلی که این رسانه های غربی میزدن. به عنوان مثال، ما در سیل کرمان 2 هموطنمون رو از دست دادیم. بلافاصله دیدیم که رسانه BBC تیتر زد 2 کشته و 3 مفقود در سیل کرمان. شاید چندی بعد سیل اروپا به وجود اومد که 120 نفر در این سیل جونشون رو از دست دادن. 2 نفر کرمان، 120 نفر اروپا. بلافاصله BBC تیتر زد که تلاش برای نجات مفقودان ادامه دارن. من نمیخوام بگم که مقایسه بکنم، بگم در مقایسه ما برنده هستیم. نه، جون هموطنامون از هر چیزی برای ما مهمتره. در حال حاضر تقریبا روزی 709 تا اگه اشتباه نکنم هموطنامون داریم در کرونا از دست میدیم. این خیلی مایه تأسف برای ماست. امیدواریم که مردم عزیز کشورمون رعایت بکنن، در تعطیلات واقعا به قرنطینه پایبند باشن، به همواره ماسک زدن پایبند باشن. ولی به طور کلی نکته‌ای که بسیار مهمه همینه، یعنی
بله،
ما دوچار شدیم به، نمیخوام اینطور بگم، ولی خب ما دوچار شدیم به یک خودباختگی که به معنای رها کردن خودآگاهی فرهنگی خودمونی.
بله،
این هم از 2 پدیده اساسی ناشی میشه دیگه آقای عسکر. یکیش اینه که برونگرایی مفردی که افراد خودباخته دارن فقط به ظاهر تمدن و نقاط مثبت کشورهای پیشرفته توجه میکنن. مسئله دومش هم اینه که کمالات و نقاط مثبت خودمون رو متاسفانه نمیبینیم و این باعث میشه که انسان خودش رو در بیرون از خودش ببینه. در صورتی که زمانی که واکسن ایرانی تولید شد، ایران تقریبا جزء 6 کشور تولید کننده واکسن کرونا در جهان شد. این خب
بله،
خیلی موجب افتخاره، خیلی موجب سربلندی و خیلی موجب اقتدار ملی. من در خدمت هستم.
خواهش میکنم آقای ساقی. یکی از نکات که حالا در فرمایشات شما هم بود، بحث فرهنگی در کشور، متاسفانه یه جاهایی به رغم اینکه خب ما در عرصه‌های مختلف در این 4 دهه از حیات انقلاب اسلامی شاهد مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف بودیم، ولی مثلا ما همین تعطیلات اخیر اشاره بکنم که بالاخره با هدف کاهش ترددها و به حال ماندن مردم در خانه تقریبا یه تعطیلات 6 روزه ای رو کشور تجربه کرد، ولی متاسفانه برخی از هموطنان ما به حال که سفر رو انتخاب کردن در خانه نموندن، به شهرهای شمالی رفتن یا به حال به محل زادگاه خودشون رفتن. اینها یه مقداری نگران کننده است. از اون طرف آمارهایی که وزارت بهداشت منتشر کرد که در برخی از استانها و شهرستانهای ما رعایت دستورالعملهای بهداشتی به زیر 30% رسیده، یعنی در شرایطی که به هر ترتیب کادر درمان داره تلاش شبانه روزی رو مضاعف میکنه، به حال کشور با تحریم مواجه هست، مشکلات تأمین مواد اولیه دارویی و واکسن داره، واقعا نمیداری این فضای بیتوجهی مردم هم قابل تأمله. تحلیل شما چه اساسی ساقی؟
بله، عرضم حضور شما که طبیعیه که متخصصین این حوزه، متخصصین بهداشتی و پزشکی این حوزه معتقدن که تعطیلی باید موجب کاهش بیماری بشه، اما متاسفانه در این ایام و در کشور ایران باعث افزایش کرونا شده. علت هم همین چیزی که شما فرمودید. من میخوام اینطور تحلیل بکنم و نظرم رو اینطور بیان بکنم که ما متاسفانه درگیر همون خودباختگی به رسانه‌های غربی شدیم، حالا چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی. ما دیگه اون تلاش کادر درمان برامون عادی شده، ما دیگه اون شبانه روزی جهاد کادر درمان و این که در معرض چه فشارهایی هستن برامون عادی شده. متاسفانه نمیخوایم باور بکنیم که شرایط بحرانی شده، نمیخوایم باور بکنیم که شرایط حاد شده، صرفا در ذهنمون این قرار گرفته که حتی اگر رعایت هم بکنیم واکسن نیست، کشور دچار مشکلات هست، نمیتونیم خودمون رو باور بکنیم. و این مسائل باعث شده که متاسفانه، یعنی یکی از عوامل اینا ها، طبیعتاً عوامل زیادی وجود داره، یکی از عوامل همینه که باعث شده متاسفانه مردم در زمانی که تأثیری به وجود میاد به خاطر اینکه شرایط کرونا در کنترل قرار بگیره، در کنترل کامل قرار بگیره، متاسفانه مردم با سفر کردن و با اصرار به سفر کردن، کلیپ ها و فیلم های منتشر میشد در فضای مجازی که اصرار به سفر داشتن علی‌رغم ممانعت که پلیس را از حضور این هموطنان رعایت میکردن داشت، ولی متاسفانه شاهد این بودیم که سفرها ادامه دار و بارها هم نسبت بهش حتی تشویق میشد.
درسته،
این متاسفانه بود که ما باید اینو باور بکنیم آقای عسکری که در کنار واکسن همچنان احتمال انتقال ویروس وجود داره، ضمن این که روند واکسیناسیون در کشور به الحمدلله سرعت گرفته، گروه های سنی مختلف مشغول واکسن زدن هستن. ما بیان در کنار این کمک بکنیم، رعایت بکنیم دستورالعمل ها رو و با قرنطینه
انشالله
ماندنم بتونیم این شرایط رو کنترل بکنیم.
خیلی متشکرم از توضیحاتون و حضورتون در این بخش گفتگوی جناب ساقی. با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر.
سلامت باشید،
از شما متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. از این شنونده نگاهی داشتیم به رویکرد رسانه‌های معاند درباره موضوع واکسیناسیون در ایران. آقای مهدی ساقی از فعالان حقوق رسانه در این بخش با ما همراه بود. اینجا تهران، جامعه جمع، استودیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردگی.
دنیا بدون خط خوردگی.
<تص-> خب عزیزان شنونده، در بخش دیگری از گفتگوهای برنامه نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات سیاسی در لبنان. آقای مهدی عزیزی، کارشناس مسائل غرب آسیا، در این بخش با ما همراه هستن. جناب عزیزی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما جناب آقای عسکری عزیز و شنوندگان خوبتون سلام عرض میکنم. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای عزیزی. الان خبرهایی که از لبنان میرسین هستش که ظاهرا رایزنی ها بین رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور که به حال مأمور تشکیل کابینه هست متوقف شده. بفرمایید که چرایی این توقف رایزنی چه هست؟
نکته مهمی، من الان چون موضوعی که میخوام بهش اشاره بکنم به پیش نیاز و تکمیل کننده پاسخ به سوال حضرتانی هست، این ازش که اساسا ساختاری که در ساختار سیاسی لبنان بر مبدأ و مبنایی تعریف شده که این اختلافات شما نگاه بکنید در تاریخ سیاسی لبنان وجود داشته.
بله.
که سعد حریری با اونیا، رؤسای جمهور سابق با نخست وزیران در مورد تشکیل کابینه، ساختار سیاسی، چینش ساختار سیاسی و نوع تشکیل کابینه که بعضی از اون و بخش مهمی از اون هم بر اساس سمت‌های جریان‌های سیاسی است و به ویژه جریان‌های سیاسی ضد محور مقاومت که بر آن حضور دارن، این خودش این مشکلی که این به عنوان یک عنصر ثابت هست. شما برای همین معمولاً دولت‌های لبنان همواره با اختلاف هست، اگه تشکیل شدن نخست وزیران استفاده دادن. همین ساختاره و اساس چینشی که خب هم آمریکایی‌ها هم غربی‌ها تحمیل کردن خودش یک نوع چالش اساسه. نکته بعدی دخالت خارجی‌ها به ویژه آمریکایی‌ها و به ویژه فرانسوی‌ها در فشار به کابینه، در فشار به جریان‌های سیاسی داخل لبنان که عمدتاً اونها در محور مخالف مقاومت لبنان و مردم لبنان حرکت می‌کنن، این هم خب بی‌تأثیر نیست. همینطور که آقای میقاتی بعد از اینکه با آقای میشل اون جلسه میگذارن با فرانسوی ها تماس میگیرن و با اونها اعلام میکنن که فضای تشکیل کابینه به سمت خوبی نمیره و به دنبال این هستش که به هر حال از فرانسوی ها کمک بگیره. و به
جناب عزیزی، خب ظاهران ارتباطتون با آقای عزیزی
همواره هم بوده بین همه نخست وزیران و رؤسای جمهوری ها در حال این مقامات در چهار کابینه، وزارت دفاع، وزارت خارجه، وزارت دارایی و وزارت کشور. اینها آقای میشل مصر هست که این چهار وزارت خانه به طور چرخشه اداره بشه و دو شخص هم به عنوان وزیر دادگستری و یکی از وزارت خانه های فکر میکنم فرهنگ باشه انتخاب کرده که اون هم سر این موضوع آقای میقاتی و میشل اون اختلاف داره، به ویژه اون چهار وزارتخانه که خب میده وزارتخانه کلیدی مهم هست. معمولا کسی در مورد وزارت اسکان، وزارت کار و وزارتخانه دیگه زیاد چالشی رو ندارن، تکلیفش مشخص هست به لحاظ هم تاثیرگذاری و هم به نظر وزارتخانه حساس و تاثیرگذاری شاید نیستن، روم بحثی نیست. موضوع این چهار وزارتخانه است که خب حتی در زمان آقای حریری مشکل هم وجود داشت. این سهمیه بندی بودن در عراق هم حالا به گونه همین نوع هست، منتها به یه گونه دیگه. این که به هر حال رئیس جمهور از مسیحیان انتخاب میشه، رئیس جمهور نخست وزیر از تسنن اهل سنت لبنان و رئیس مجلس باید از شیعیان باشه و ترکیب کابینه با اون یک سومی که رئیس جمهور به دنبالش هست که میخواد در اختیار خودش بگیره و سهم مهمی رو داره در تصمیمات کابینه، یعنی به هر حال باید دوی به علاوه یک در تصمیمات کابینه تحصیل گذار باشن. اینها چالش برانگیزه و از طرفی من البته به اعتقاد ما و بیشتر تحلیلگران این نکته مهمه که فشار خارج را به ویژه فرانسوی ها
بله.
و آمریکایی ها و تمام اینها را که جمع میکنیم به یک نقطه میرسید. اون نقطه تلاش برای خاشیراندن مقاومت و سلاح مقاومت و تأمین امنیت پیرامونی رژیم صهیونیستی. این نکته مهمی است. لبنان اگر به ثبات برسه، خلأ سیاسی دولت نباشه، تا توانمندیش بیشتر مصروف میشه به مقابله با رژیم صهیونیست اسرائیل.
بله.
این بحرانی هم که شما نگاه میکنید، بحران سوخت، یک بار بحران زباله، این که در لبنان شاید روزانه 20 ساعت 22 ساعت برق نیست، اینا قابل حل، درسته چالش های زیست ساختی دارد، اما بخش مهمیش مدیریت شده بحران های خود ساخته توسط غربی ها و جریان های مثل قوات لبنانی سعد حریریه. این اینها به دلیلی که لبنان نقش مهمی در حمایت از مقاومت و در مقاومت داره، یعنی اساسا ثبات لبنان و تشکیل یک دولت مستقر در لبنان به نفع غربی ها، فرانسوی ها و اسرائیلی ها نیست.
خیلی متشکرم جناب عزیزی به خاطر توضیحات ارزشمندتون. با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر بشه.
ممنونم، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. مشاهدان شنونده، آخرین تحولات سیاسی در لبنان برای تشکیل کابینه رو بررسی کردیم. آقای مهدی عزیزی، کارشناس مسائل غرب آسیا، در این بخش با ما همراه بودن. دعوت میکنم آخرین بخش گفتگوی برنامه امروز رو هم بشنویم.
دنیا بدون خط و
خب، در آخرین بخش گفتگوی آخرین تحولات افغانستان رو میخوایم بررسی بکنیم. آقای دکتر سید وحید ظهوری از کارشناسان مسائل این کشور با ما همراه هستن. جناب ظهوری سلام بر شما، عصر بخیر.
من خدمت شما جناب سلام عرض میکنم، شما خسته نباشید، در خدمت هستم.
خیلی متشکر. آقای دکتر ظهوری، انگاری داره مطرح میشه در فضای رسانه‌ای که با به حال شکست و خروج امریکا از افغانستان زمینه برای تشکیل دولت مستقل و فراگیر با حضور همه اقوام در افغانستان فراهم شده که میتونه به حال روابط حسنه‌ای رو هم با کشورهای همسایه و سایر کشورهای منطقه در پیش بگیره. ارزیابی شما چه هست؟
بله، هستم خدمت شما که خب حضور طالبان در افغانستان با حاکمیت اونها در حالی که اصلا غیر قابل باور بود، یک دفعه با حمایت‌های انواع و اقسامی که قابل تحلیل داره توانست افغانستان رو در تسلط خودش قرار بگیره. بعد از اون طرف سران افغانستان، رئیس جمهور تا کسان دیگه که با آمریکا رابطه‌های جور و جوری داشتن و بالاخره آمریکا خودش رو سعی کرد از افغانستان فاصله بده و طالبان رو به نحوی رسمیت شناختن. این تحلیل مشخص و مفصلی داره که الان فکر کنم نمیشه اونا صحبت کرد، اما مجموع بحث از این قرار هست که طالبان هم یکی از خواسته های آمریکا بوده که در افغانستان به قدرت برسه، در حالی که بعداً میتونه قدرت در افغانستان رو همه چی رو از دست بده و نابود کنه و از دست بده و دور بشه از همه چی. لذا الان شرایط طوری آمده که بالاخره خود طالبان هم احساس خطر کردن و فهمیدن که باید یک انتخاباتی، یه به اصطلاح سهم‌های مشخصی برای همه ملت مسلمان افغانستان و کسانی که قدرتمند هستن زمینه رو مساعد بسازه. و این موضوع نیاز به سه تا تحلیل داره. یکی اینکه جمعی از این افراد میتونه به شکلی در افغانستان حمایت بکنن از طالبان به انواع اقسام رابطه هایی که داره برای کشورهای مختلف و بعد به اصطلاح طالبان اونها رو بتونه وضع خودشون قرار بدن و در سطح مملکت و حاکمیت قدرت برسه. اما بعد دیگه و مسئله دیگه اینه که یک عده از کسانی که وابسته با آمریکا هستن و رابطه با آمریکا دارن و کسانی هم غیر مستقیم، کسانی که امروز یکی از اونها در جمع طالبان هم به قدرت رسیده، در گذشته از افغانستان در آمریکا به دنیا آمده، از اونجا بزرگ شده، بالاخره افغانستان برگشته به نام طالبان، و یا کسانی که در گذشته هم در آمریکا بودن و در زمان قبل از طالبان هم در افغانستان بودن، یا حتی عنوان رئیس جمهور در واقع خود آمریکا که نماینده افغانستان هست اونجا همکاری داشته از گذشته، در حالی که افغانی است و الان هم در آمریکا قدرت داره و رابطه و مذاکرات مذاکرات داخلی مختلف با هم دیگه داشتن، اینها میتونن زمین سازی و تصمیم گیری رو برای برنامه حاکمیت خودشون در آینده افغانستان داشته باشه. که من علی سوم میخوام این نکته رو به نهایت عرض کنم که جمع همه کسانی که در افغانستان میتونن با قامت بکنن و جدیت داشته باشن، حق مردم مسلمان افغانستان مبارز رو به دست بیارن و انشاءالله نتایج مطلوب خوبی رو به مردم مسلمان داشته باشن.
بله آقای ظهوری، تو صحبت شما اشاره شد که به هر حال طالبان هم به این سمت حرکت کرده که به هر حال دولت باید در ساحت سیاسی افغانستان با مشارکت اقوام شکل بگیره. آیا این مشارکت ناظر به این هستش که به هر حال در یه فضای مراجعه به آرای عمومی اتفاق بیفته؟ چون طالبان در گذشته با اصل جمهوریت، با اصل انتخابات به عنوان یک به حال دستاورد غربی یا به عنوان یک پدیده غربی همواره مخالف بود، اگرچه خب طالبان الان طبق آن چیزی که ما میبینیم و به حال اظهارات مقامات طالبان هست تا حدودی متفاوت با طالبان دو دهه گذشته شده. آیا میخواد وارد مقوله انتخابات بشه یا نه میخواد از طریق مثلا تعیین سهم مثلا دو نفر وزیر از هر قومی، مثلا هزاره ها و ازبک ها و تاجیک ها و مثلا پشتون ها، فضا رو اینگونه پیش ببره؟ ما دو دقیقه فرصت داریم.
بله خوب شدم عرض کنم که بله، بالاخره طالبان وقتی در افغانستان با حاکمیت رسیدن الان دیگه متوجه شدن که نمیتونن اون شکلی که تصمیم داشتن و اعتقاد داشتن و نتیجه نهایی برسن. حتی کشورهای خارجی هم که از اینا دفاع میکردن، کشورهایی که محصور بودن، بعضی کشورهای مثلا مسلمانی که خودشون مطرح میکردن، کشورهای عربی که خودشون حاکم و حامی طالبان قلمداد میکنن، بعض از کشورهای عربی دیگه، عربیان در واقع طالبان رو فکر میکنن که شاید در اونجا هم اونا بشه و حاکمیت رو به دست بگیره. الان به این نتیجه رسیده طالبان که بدون همکاری و حمایت سایر قشرها و رشته ها به هیچ وجه به نتایج مطلوب نخواهد رسید. اما راه نهاییش همین هدفی که عرض کردم برای خود طالبان هم هست، اما اینکه اینها چی تعداد میتونن در این زمینه به نتیجه نهایی خوب برسن یقینا ناممکن هست. اما تعداد کثیر از مردم مسلمان افغانستان و همچنان از رشته های مختلف و گروه های مختلفی که در درون افغانستان فعالیت دارن میکنن، اونها با فعالیت های خودشون میتونن نتایج نهایی و مطلوب را برای ملت مسلمان افغانستان، حاکمیت مطلق و حمایت از نیاز مهم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، یکی از مسائل مهمی است که میتونن نتایج رو به نتایج مطلوب خود مردم افغانستان برسونن.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر ظهوری به خاطر حضورتون در این بخش گفتگویی، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم موفق باشید.
خدا نگهدارتون. آخرین بخش گفتگویی ما اختصاص داشت به تحولات افغانستان و تاثیر خروج امریکا از این کشور برای تشکیل دولتی فراگیر. آقای دکتر ظهوری از کارشناسان مسائل افغانستان در این بخش با ما همراه بودند. خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه امروز بدون خط خوردگی. خواهش میکنم که با توجه به شرایط نامساعد کرونایی در کشور و افزایش میزان ابتلا و فوتی‌های کرونا، دستورالعمل‌های بهداشتی از جمله زدن ماسک و فاصله گذاری اجتماعی رو بیش از گذشته رعایت بفرمایید. عصر خوبی براتون آرزو میکنم. در پناه حق باشید.
سپاسگزارم که با مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی هم همراهی کردید. عصر خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم. به ساعت 19:55 دقیقه رسیدیم. اینجا شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. کلمات آهنگ پرواز می کنند، کلماتی روشن و آغشته به نور، اجابت است که می بارد از آسمان خدا. نزدیک میشیم به زمان اذان مغرب به افق تهران در ساعت 21 دقیقه. بشنویم آیاتی از کلام الله مجید رو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن الله يحب المقسطين إن